الحمدلله بحثمون در مقصد اول این کتاب تمام شد. مقصد ثانی که بحث جواهر و اعراض، معمولا هم جلد مطابق جلد 4 و 5 اسفار، این در روزگار معاصر معمولا خونده نمیشه و معمولا هم در دوره معاصر خونده نمیشه، مثلا اینکه مباحث چند ارتباط به طبیعیات داره بیشتر، معمولا خیلی در فلسفه اسلامی بهش عنایت نمی کنند. اما به واسطه اینکه به هر حال بحث مهمی است و ابتناع سلام نرید اصلی بحث، خیلی از مباحث ما بر این بحث جوهر و عرض و رابطه این هاست، خوبه بالاخره همینجا ولو بیشتر از یه 7-8 جلسه هم وقتمون رو حد اکثر نمیگیره که بعدش انشاءالله وارد بحث بسیار مهم الهیات و من الاخص بشیم که بحث شیرینی هم هست، بحث های نسبتا مفصل تر و شاید قابل لمس تری داره،
کلامیه
بیشتر. بله حالا بیشتر مباحث کلامی هم توش مربوط، اثبات صانعه و اثبات صفات صانعه در حد خدا. کلامی مقداری وارد مباحث اسلام و ولایت و اینا میشه، این در حد مباحث توحید کلامیه، بیشتر از اون دیگه در فلسفه ما بحث از مباحث کلام نداره. کار اون بحثای شاید خوبی هم باشه که توش مطرح بشه. در مقصد ثانی فریده اولامون رو به بحث رسم جوهر میپردازیم، در بحث بعدی رسم عرض و بعد به اقسام عرض که انشاءالله بعدش دیگه بحث ادامه پیدا بکنیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم چندین نکته رو مورد اشاره قرار بدیم. یکی این که این بحث از جواهر و اعراض هم در منطق مورد بحث قرار میگیره و هم در فلسفه، ولی اصالتا از مباحثی است که مربوط به فلسفه است و اگر در منطق به کار میبرند شاید استطرادی باشه و به این خاطر که در حقیقت منطقیون بتونن نظام فکری مناسبی رو داشته باشند، اونجا هم بحث از جوهر و عرض در بحث کلیات خمس مطرح میشه و بعدم به تبعش بحث ها در اونجا هم میاد، ولی به هر حال هم در جوهر این بحث مطرح میشه و هم در منطق این بحث مطرح میشه و هم در فلسفه و اشکالی هم نداره. خاطرتون باشه مرحوم آقای آخوند در ابتدای بحث کفایه اشاره میکردن که یک بحث میتونه به واسطه فوائدی که داره و اغراض متعددی که داره در علوم مختلف مورد اشاره قرار بگیره. ایشون میگفتش که مسائل یک علم اون مسائلی هستند که پیرامون یک غرض دور هم جمع میشن. این بحث اولمون. بحث دومی که قبل از ورود به بحث خوبش اشاره بکنیم این که ما در ابتدای این فریده به تعریف جوهر و تعریف عرض می‌پردازیم، اما این تعریف‌ها حدی نیست. تعریف حد اون تعریفی است که از جنس و فصل تشکیل شده و بیشتر البته پایش بر اساس فصله، در حالی که جوهر و عرض خودشون جنس و اجناسن، دیگه بالاترین جنس ها هستند و لذا فصل ندارند، جنس هم ندارند، لذا نمیتونیم تعریف حدی از جوهر و عرض ارائه بدیم. معمولا مثلا وقتی میخواید انسان رو تعریف حدی ازش بکنید میگید انسان حیوان ناطقه، جنسش رو میگید و فصلش رو، این میشه حد تام. حد ناقص همونه که فصل اخیر رو بهش اشاره میکنید، حالا جای جنس اخیر چیز دیگه ای رو میذارید، که در این مورد ما البته نمیتوانیم به دنبال فصل بگردیم. چرا؟ به خاطر اینکه این بالاترین مراتبه، یعنی ما میگیم انسان یک حیوان ناطقه و حیوان رو میگیم جسم نامی متحرک، جسم نامی رو میگیم یک جسم دارای نموه، خود جسم رو میگیم یک جوهره. جسم البته خودش فصل داره، ذو ابعاد ثلاثه است، اما دیگه جوهر فصل نداره. جوهر جنسی است که همه فصل ها و جنس ها از او شروع میشن، بعد از او هستند. لذا چون جوهر جنس نداره، تعریف حدی هم از اسم ممکن نیست. خب به این بیان ما اگر تعریفی رو از جوهر ارائه میدیم، این تعریف رسمی است. تعریف رسم اون تعریفی است که ما شی رو با عرض خاصش مورد اشاره قرار میدیم. حالا عرض خاص به علاوه جنس، یا عرض خاص به علاوه عرض عام، یا به تنهایی عرض خاص، میگیم انسان زاهکه. این در حقیقت رسم ناقصه. اما اگه گفتیم انسان حیوان زاهکه، این میشه رسم تام، یعنی جنس اخیر به علاوه عرض خاص. یا اگر گفتیم انسان یک ماشی زاهکه، عرض عام رو و عرض خاص رو به کار بردیم، این هم رسم ناقص. پس در حقیقت تعریف جوهر قطعا رسم ناقص، چون جنس نداره، فصلم نداره، لاجرم باید با عرض خاص بهش اشاره کرد، یا با عرض خاص به علاوه عرض عام. و چون ما لاجرم باید به عرض عام بهش اشاره بکنیم، عرض خاصش اشاره بکنیم، رسمه. و چون جنسی نداره، رسم تام هم نمیتونه باشه.
جنس اخیر رو فرمان میشه گفت جنس اخیر
برام
عرض خاص،
اون میشه رسم ناتام.
نمیشه گفت
جنس نداره که دو بقید جنس داشت که مشکل نشه مردم بار جنس
جنس اخیر و عرض خاص
میشه رسم تام، ولی در اینجا جنسی نداره. من دیگه اشاره نکردم به تعریف های حد و رسم، مکول کردیم به این تو ذهن آقایون هست و یادشون نرفته. حد اون تعریفیش که ازش از فصل اخیر استفاده شده، مثل زاهد. حالا اگر فصل اخیر به علاوه جنس اخیر بودن میشه حد تام، اگر فصل اخیر به تنهایی یا با جنس غیر اخیر، یا فصل اخیر و عرض عام بودن میشن حد ناقص. هیچ کدوم از اینا در مورد جوهر راه نداره، چون فصل نداره. عرض هم دو، رسم هم دو جور میشه. رسم اون تعریفیش که با عرض خاص، رسم هم یا تام یا ناقص. اگر رسم عرض خاص باشه به علاوه جنس اخیر، بگیم انسان حیوان زاهکه، میشه رسم تام. اما اگر عرض خاص باشه، حیوان این حیوان نباشه، یعنی جنس اخیر نباشه، حالا هر چی دیگه میخواد باشه باشه، این میشه رسم ناقص. ما لاجرم باید بریم سراغ رسم ناقص. پس اینم تعریفی که ارائه میدیم، رسم اونم ناقص.
اون وقت اگر تعریف نداره، حقیقت جوهر چطور میفهمیم؟
تعریف برای فهم حقیقت نیست، برای اینکه حقیقت رو بیان بکنید. شما ممکنه تعریف رو با رسم، حقیقت رو با رسم بشناسید. به عبارت دیگه تعریف برای بیان حقیقته، ولو یه چیزی شما نتونید تعریف بکنید، مثل وجود رو که میگفتیم معرف الوجود شرح الاسم، اصلا تعریف رسمی نداره، ولیس بالحد ولا بالرسم، ولی ما وجود رو درک میکنیم. تعریف برای اینه که یک چیز دریافت شده رو بیانش بکنه با تمام جوانبش. این دوتا ملازمه با هم نداره. ببین که رسم خودش تعریفیه دیگه.
بیرون هر چه میبینیم از این مقولات عرضیه
است. ما بیرون که میبینیم هم جوهر میبینیم هم عرض میبینیم. الان دیوار مثلا جوهر، رنگ روی دیوار عرضش، اندازش عرض. اما خود دیوار جوهر. درسته ما با عرضیات ارتباط داریم ولی جوهر رو هم نسبت بهش علم داریم، لذا بحث سوممون رو از اینجا شروع میکنیم که سوم این که
خب اگر دیوار خودش جوهره چطور میگیم این جنس رو تصمیم دارد؟
نه دیوار یکی از اقسام جوهره، خود جوهره داریم و روش حرف میزنیم. دیوار جوهر از بالا شروع میشه، میشه جسم، جسم نامی، حیوان، انسان، همینطور بقر، شجر، نمیدونم بخاری، همه اینا. ما داریم به جمعون بالا بالایی صحبت میکنیم که جوهره، نه اقسام و انواع جوهر. اقسام در تعبیر خوب نیست، انواع جوهر. انواع جوهر تعریف دارن، دیوار از انواع جوهره، دیر مجموعه جوهره.
حد ناقص،
هر چیزیست که تشکیل شده باشه از عرض خاص و غیر جنس اخیر. عرض خاص باشه مثل زاهد، اما حیوان رو زمینش نکنید. حالا یا عرض عام باشه رسبنا، حد ناقص هر چیزی که متشکل شده باشه از فصل اخیر و غیر جنس اخیر. مطلب سوم این که جوهر و عرض، حالا فعلا در رابطه جوهرش بریم حرف میزنیم، اینها معقول اولا هستند. یعنی چی؟ یعنی در عالم خارج وجود دارند. ما یه سری چیزهایی داریم که در عالم خارج وجود ندارند بلکه منشأ انتزاع خارجی دارند، مثل امکان. امکان در عالم خارج نیست، ممکن در عالم خارج نیست، اون که در عالم خارج زیده، زید در عالم خارجه، امکان در عالم خارج نیست. اما ما از زید این مفهوم امکان رو انتزاع میکنیم، به اینا میگیم معقول ثانی. اما معقول اولا اونا هستن که ما به ازا در عالم خارج دارن، چیزی در عالم خارج به ازای اونها هست و در عالم خارج وجود خارجی دارن. جوهر و عرض از این دسته هستن. حالا عرض رو بعدا روش بحث میکنیم که هست یا نیشه بحثه، ولی جوهر از این دسته. جوهر در عالم خارج وجود داره، لذا معقول اولا نیست، معقول اولاست، یک چیزی که انتزاعی باشه نیست. اینم نکته سوم.
دیوار میشه معقول ثانی،
معقول اولا. دیوار جوهر در عالم خارج هست.
نه دیوار میشه معقول به تعبیر، دیوار میشه معقول ثانی، خود ماده قیاس دیوار میشه معقول اولا.
نه حالا به این معنی نه، دیوار به این معنی در عالم خارج هست پس معقول اولاست. زیدم معقول اولاست در خارج هست، امکان معقول ثانی بود. خب این هم نکته سوم. نکته چهارم این که معقولات برخی تقسیم کردن به 10 تا که شایع حکمت اسلامی است. معمولا وقتی تقسیم میکنن میگن معقولات، عشر معقولات، عشر 10 تا، 9 تا عرضن و 1 جوهر. برخی هم اومدن گفتن اساسا معقولات معقولن میگن، معقول به معنی این که چیزی که بر او گفته میشه، استدلال میشه. معقول لغت قبلیمون معقول اولا و معقول ثانی بود، این لغت معقوله. بعد اومدن گفتن ما 4 معقوله داریم: جوهر، کم، کیف و نسبت. گفتن کسی به نام ابن سحلان ساوجی این مطلب رو قائل بوده در کتابی به نام بصائر. حالا ما نقل میکنیم، ندیدیم خدا و بازم نقل شده که آقای مطهری مطلب رو در نهایه رد کرده. من دیگه حالم خوش نبود، امروز نتونستم نگاه کنم ببینم کجای بحث نهایه یا
نهایه
نمیدونم کجا بحث شده و مطرح شده، حالا باید نگاه کنیم اگر رسیدیم نگاه کنیم. شیخ اشراق از شیخ اشراق نقل شده که ایشون قائل به این پنج مقوله است. گفته ما یک جوهر، شم، کیف، نسبت و حرکت، حرکت روی مقوله پنجم قرار داده، در حالی که در طبق نظر حکمت رایج مشاء حرکت خودش از مقوله کمه، یعنی حرکت زیر مجموعه کمه، در حالی که اومده آقای شیخ اشراق این رو مستقل از کم کرده و بهش نگاه استقلالی داشته. کمه حالا بعدها بحث میکنیم، متصل داریم و منفصل، حرکت کم منفصله یا حرکت کم متصل غیر قار به کالا سر جای خودش بهش میپرده. این هم نکته چهارم که به هر حال بدونیم تقسیمات ما فعلا ما بر مدار ده مقوله رایج بحث میکنیم، ولو این که در این باره اقوال دیگری هم وجود داره که شاید بعدها بیشتر بهش پرداخت. اما نکته پنجم قبل از ورود به بحث این که ما محل به معنی الاعم، نکته مهم بیست چون بعدها توش تو عبارتمون میمونه، دقت کنید، محل به معنی الاعم خودش سه نوعه، تقسیم میشه به سه قسم. قسم اول موضوع، قسم دوم به متعلق، و قسم سوم محل به معنی الاخص. موضوع مثل جوهر برای عرض، که جوهر برای عرض این خاصیت رو داره که بدون عرض هم جوهر موجوده، لذا تعریف موضوع یعنی آن چیزی که وجودش مستقنی از حاله، اون محلیش که وجودش مستقنی از حاله، اگه رنگی هم نباشه دیوار موجود، دیوار وابسته به عرض نیست. پس نوع اول از محل موضوعه که اون موضوع هم اون محلیست که وجودش مستقنیه، بی نیازه از حاله، از چیزی که در او حلول میکنه. نوع دوم متعلقه، متعلق مثل بدن برای نفس، نفس موضوع بدن نیست، یعنی اینجور نیست که بدن بیاد در نفس بیاد در بدن حلول بکنه، ولی علاقه تدبیری به بدن داره، یعنی در حقیقت بدن رو تدبیر میکنه. پس نفس مثل کم و کیف نیست که بر بدن عارض بشه، حلول در نفس هم حلول در بدن هم نمیکنه، ولی بدن رو تدبیر میکنه. پس نوع دوم متعلق که درش حلولی راه نداره و صرفا اون نفس تدبیر میکنه بدن رو. اما نوع سوم محل به معنی الاخص، محل به معنی الاخص اون محلیست که وجودش بی نیاز از حال نیست، دقیقا نقطه مقابل اون چی؟ نقطه مقابل موضوع، وجودش بی نیاز از حال نیست. پس ما یک موضوع داریم که درش حلول هست اما محل بی نیاز از حال در وجود، یک متعلق داریم که اساساً درش حلول نیست، صرفاً تدبیره، و یک محل به معنی الاخص که در این محل به معنی الاخص محل بی نیاز از حال نیست، نیازمند حاله. مثل چی؟ مثل ماده و صورت. هیولای اولا بدون صورت اصلا موجود نیست، به خلاف دیوار و رنگ روی دیوار. هیولای اولا اگر رنگ نباشد اصلا وجود پیدا، هیولای اولا اگر صورت نباشد اصلا وجود پیدا نمی کنه. پس رابطه صورت و ماده، رابطه از حال و رابطه حال و محل به معنی الاخص، رابطه عرض و جوهر، رابطه موضوع و حال به معنای همون موضوع به معنای محل به معنی الاخص نیست. خب اینو برای چی گفتیم؟ در اینجا الان که تعریف رو میکنیم، تعریفمون اینه: جوهر عبارت است از شیئی که ازا وجده فی الخارج وجده لا فی الموضوع. جوهر چیزیست که اگر خواست در عالم خارج موجود بشه محتاج به موضوع نیست. همینجا ممکنه به ذهن خطور کنه خب صورت هر وقت در عالم تحقق پیدا میکنه در دل یک مادهی تحقق پیدا میکنه، هر صورتی که در عالم تحقق پیدا میکنه در یه ماده تحقق پیدا میکنه. صورت و ماده رو گفتیم سابق بریم که همون جنس و فصلن. یعنی صورت انسان ناطقیت، مادهش حیوانیت. خب این ناطقیت هر وقت بخواد تحقق پیدا کنه در قالب حیوانیت تحقق پیدا میکنه. سوال ممکنه بشه که تو صورت احتیاج به محل داره؟ جوابش اینه، ما گفتیم احتیاج به موضوع نداره اما نگفتیم احتیاج به محل نداره. میگیم جوهر اون چیزیست که موضوع نمیخواد. موضوع یعنی چی؟ یعنی چیزی که وجودش بی نیازه، اونو نمیخواد اما محل ممکنه بخواد. پس نکته مهمی که امروز مازاد بر مباحث منطقی اینجا اضافه میشه اینه که جوهر اون چیزی که لازم ندارد موضوع است، نه اینکه محل لازم نداره. چرا؟ یکی از اقسام جوهر است اسم صورته و اساسا صورت محل لازم داره.
خود همینو
یه کمی بازش کنید. موضوع نمیخواد یعنی
موضوع
یعنی چی؟ تعریف موضوع یعنی چی؟
چیزی که وجودش
مستقیم
است،
خانه است. یعنی چیزی نمیخواد. یعنی اگر آمد لازم نداره یه چیزی که بی نیاز از اوست. این معنیش اینه که موضوع نمیخواد. اما آیا محلم نمیخواد؟ یعنی چیزی که اگه این نباشه اون موجود نمیشه را نمیخواد. چرا میخواد؟
در گندم این الان جوهر نیست.
جوهر
موضوع نمیخواد یعنی؟
یعنی این که مثل رنگش
نیست.
رنگ در قندون عرضه، آره، ولی این خودش چیزی نمیخواد روش بشینه، خودش خودشه مستقل.
ولی صورت میخواد، صورت در
قندون، صورت داره. این در قندون جسمه، وقتی جسمه مرکب از یه ماده به یه صورت. اینو دوباره بررسی بکنم، یه بار دیگه تقسیم رو بگیم. این نکته مهمیست. علت چمینه که از یه طرف دیگهی چون شرح دادن و یعنی اصلا موجن سشینه یه ذره بد فهمیده میشه. حالا جوهر تقسیم میشه، تقسیم میشه به جوهر حال، همون صورت، جوهر محل هیولا یا ماده،
جوهر
حال می صورت، جوهر محل همون حیولا و نوع سوم که نه حال نه محل، نه حال و نه محل. خب چیزی که نه حال نه محل خودش جلسته در مرحله اول تقسیم میشه، یا مرکبیست از حال و محل جسم، یا نه مرکب از حال و محل نیست، نه حال نه محل نه مرکب از حال و محل، این میشه مجرد، میشه وجود مجرد. حالا مجرد خودش دو گونه است، یا مجرد است از ماده ذاتن و فعلا، یعنی نه ذاتش مادی است و نه در افعالش محتاج ماده است، به این میگیم عقل، یا اینکه مجرد است از ماده ذاتن اما فعلا بی‌نیاز از ماده نیست، میشه نفس، یعنی در کارکرد خودش در افعال خودش محتاج ماده اما ذاتش بی نیاز از ماده. حالا ببینیم پس این تقسیم بندی موشد. حالا جوهر یعنی چیزی که وقتی میخواد به وجود میاد لافل موضوعه، خودش دو جوره، حال و محل. خب محل مثل چی؟ حیولا. حیولا موضوع نداره، محلم نداره، خودش محله، محل نداره، موضوع هم نداره. اما صورت موضوع نداره اما محل داره، یعنی چیزی که مستقل از او باشه و این بخواد بره بیشینه رو گرده او وجود نداره، اما چیزایی هست که وقتی این بره تازه اونا رو حیات میبخشه، اونا رو وجود میبخشه. تعبیر حیات تعبیر درستی نیست، وجود می‌بخشه. پس ما یک موضوع در حقیقت جوهری داریم که موضوع نداره ولی محل داره و اون صورته، به این تنبه داشته باشیم. امینه من حسیم تموم شد، عبارت ادبی هم داریم که حالا نگاه. الفریده الاولى هی رسم الجوهر، تعبیر به رسم کردن، مقدمه ای که از بیرون به اشاره کرد، و ذکر اقسام جوهر. الجوهر و اول ماهیت المحصله، شعرش اینه: الجوهر الماهیت المحصله اذا قدت فی العین لا موضوع له. جوهر اون ماهیت محصله. تعبیر محصل یعنی چی؟ یعنی اعتباری نیست، ای لا اعتباریه، اعتباری نیست یعنی چی؟ یعنی معقول اولاست، یعنی منشأ انتزاع نداره، اعتباری نیست. اعتبارات معقولات ثانیه اعتباریه، منشأ انتزاع دارن، از بیرون اعتبار میشه، در ذهن اعتبار میشه، نه از معقولات ثانی نیست، اعتباری نیست، انتزاعی نیست، بلکه محصله، یعنی در عالم خارج تحصل داره، وجود داره. خب
معقول ثانی فلسفی؟
بله نیست. نه، چون اون اعتباریش میگه لا اعتباریه، معقول اولاست. خب کدوم ماهیت محصل؟ التی اذا غدت فلعین، اون ماهیت محصلهی که وقتی قدت فل این، قدت یعنی سارت، وقتی در عالم این و در عالم وجود پدید می آید، لا موضوع له، موضوع نداره. و هازا میگه این شعر ما چه قوله هم، الجوهر و ماهیتو اذا وجدت فل خارج کانت لا فل موضوع، در لا فل موضوعه. خب اقسامش: فجوهر کان محل جوهرن. خب حیولا جوهری که محل جوهر دیگری است، حیولاست. او جوهرون حل بهی ای فی جوهرن، بهی یعنی جوهر، حل بهی یعنی حل فی جوهرن، که این هم فهوه من صبر، این حل زیرش ای داره غلطه، حل است حله نیست، حله باید و لذا این حله ما شماست، این حله عبارت ما غلط.
البته تو شعرش حله نوشته،
خب مردم رو نوشته که عجب خاصی بخون. او جوهرون حل بهی فهوه من صبرن عین صورته. خب این رو بیرون اضافه کنیم، ما دو نوع صورت داریم، صورت جسمیه و صورت نوعیه. حاشیه خود آجی رو ببینیم، حاشیه چهار حاشیه خوبیست، بعدش هم حاشیه سه رو بخون. الحاشیه چهار، الفرق بینهما یعنی جسمیه و نوعیه، مع کون کل من هما حالن فی المحل، هر دو اینا از حیث صورت بودن مثل همه، یعنی حال در محله. کدوم محل؟ محلی که المتقوم بالحال، محلی که قوامش به این حاله، میخواد بگه موضوع نیست، نه محل، محل همه هویتش رو از حال میگیره. فرقشون اینه، به ان الجسمیه حالتون فی المحل یعنی در حیولا، المتقوم بالحال فی التحقق اون محلی که تحققش رو از این حال میگیره، محلی که این صفت دارد قوام گرفته است به وسیله این حال برای تحققش. صورت جسمی اولین صورتی است که رو حیولا میشینه، یعنی نه حیول صورت موضوع نیست. ناکنید حیولای اولا، از ابتدای بار دیگه اینو بحث رو بررسی کنید، حیولای اولا اولین صورتی که روش مینشیند صورت جسمی است، اینها با هم تبدیل میشن به حیولای ثانیه، بعد حیولای ثانیه صور بعدی میان میشینه، میاد صورت نباتی میشینه، صورت انسانی میشینه، صورت حیوانی میشینه. پس مادام که این صورت اولی یعنی صورت جسمیه نیامده، اصلا حیولای اولا تحقق نداره، ولی صورت جسمی آمد حیولای اولا رو ترکیب کرد تحقق بش بخشید، حالا که تحقق بخشید پس تحقق حیولای اولا کامل شد. اما تنوعش چی؟ برای اینکه نوع بشه، برای اینکه تبدیل بشه به شجر و بقر و انسان، احتیاج به چی داره؟ به اینکه صورت نوعیه را بگیره. پس دو صورت میان، این دو صورت روی هم میان، اول حیولای اولاست بعد صورت جسمیه میان. صورت جسمیه که آمد تحقق پدید میان، حالا شیء که تحقق پیدا کرد احتیاج به تنوع داره، باید تنوع پیدا بکنه. ببینیم، پس گفتن فرقش اینه که به ان الجسمیه صورت جسمیه حلول میکنه در محلی که اون محل تقومش در تحقق به این حاله، یعنی اگه این اصلا نباشه این حال تحقق نداره،
حال میشه صورت
جسمی. صورت جسمی و نوعیه و صورت نوعیه حالتون حلول میکنه در محلی که این محل المتقوم بالحال فی تنوع، اگر این حال نباشه تنوع پیدا نمیکنه، نوع نوع نمیشه. و به عبارت نوحلا صورت جسمیه میرسه آقا چی؟ حیولای اولا، حالتون فی الحیول الاولا و نوعیه حالتون فی الحیول الثانیه و الحیول الجسمیه، یعنی حیولای اولا به علاوه صورت جسمیه ترکیب میشن حیولای ثانیه میشن. صورت جسمیه میاد میشینه هم حلوله در این حیولای ثانیه میکنه و به تبع این حیولا در حیولای اولا حلول میکنه، هم تو سروس حیولای ثانی علول میکنه هم در حیولای اولا.
خب در این حرکت جوهری هی اسم بذارن، در هر محله اسم بذارن، صورت جسمیه، صورت نوعیه، بعد بیاد بالا بالا بالا
و بردن نمیذارن دیگه با صورت انسانی و از جسمیه که رد شدی به همش میگن نوعیه، ولی بله صورت انسانی، صورت بقری، صورت شجری، صورت نباتی، اینا با هم صور مختلف دیگه. خب حاشیه سه رو ببینیم. حاشیه سه همون نکته محل و موضوع که از بیرون گفتیم. فرمودن و جوهرون کان محل و جوهرن، این محل رو دارن توضیح و معلومون انه لا منافاته بین نفی الموضوع عن الجوهر، این که جوهر موضوع نداره، و اثبات المحل له، ولی محل داره. چرا؟ به خاطر اینکه بین جوهر و بین محل عموم خصوص، للعموم و خصوص بین هما. از الموضوع که هو المحل باشه المستغنی عن الحال، موضوع چیه؟ موضوع عبارت هست از محل مستغنی عن الحال. ول محل، محل به معنی العام، یشمل و محل محتاج الى الحال رو، یعنی محل به معنی العام شد مقسم برای موضوع و متعلق و محل به معنی الاخر. پس رابطه بین محل به معنی العام و موضوع چه رابطه ای؟ عموم و خصوص مطلق. هرچی موضوع محل به معنی العام، اما محلای به معنی العام داریم که موضوع نیست. بخواییم بغلش مطلب رو بهتر بنویسیم، اینه که می‌نویسیم رابطه محل به معنی الاخص و موضوع تباینه. محل به معنی الاخص و موضوع قص قسیم همه، چون قسیم هستن هم هستن، پس تباین دارن با. لذا صورت موضوع نداره، یعنی اینجوری سه چیزی بیرون مستقلن باشه صورت بره بچسبه به او، اما محل داره، یعنی میره میچسبه یه چیزی رو موجود میکنه. خب ثم، این هم یه بحثیه که بعد نیست بگیم. ثم انه جرا دعبهم، یعنی دعب فقها، دعب حکما علا هازه تقاسیم اولیه للموجود، این تقسیم ها رو انجام میدن. لأن الحکیم باعثن احوال الوجودات نفس الامریه، حکیم از وجودات نفس الامری، نفس الامری این معقول اولا، یعنی وجوداتی که در عالم خارج هستن، حکیم پیرامون موجوداتی که در عالم خارج هستن بحث میکنه، و وقتی که تقسیم بندی میکنه طبیعتا میتونه بهتر بشناسه، و به هازا و به هازهی یحصل له، با این تقسیم بندی هاست که یحصل للحکیم احاطه اجماعیلیه به موضوعات مسائل، با تقسیم بندیه که ما در حقیقت دانش خودمون رو بالا میبریم. علم یعنی شما از یک شیء واحد کسرات رو درست بکنید، علم یعنی شما بتونید که یک مسئله رو بشکافید، پی بشکافید که صد درست کنید. به قول تعبیر آقای این که صحبت میکنه، تعبیر لطیفی داره، میگه فرق علم و هنر اینه که در علم شما از وحدت به کثرت میرید، هر چی میشکافید دانشتون بیشتر میشه، هر چی تحلیل میکنید عمیق‌تر میشید، هر قسم بندی میکنید، میگید بدونید انسان ها دو دستن، انسان های مثلا فرض کنید مرد زن، این یه دانشه. بعد دوباره جلوتر میرید میگید مردها دو جورن، مثلا فرض کنید که چهار نوع خون دارن، آی مثبت، بی مثبت، آی منفی. دوباره آی مثبت ها دو جورن، یه سریشون هستن که مثلا فرض کن کله پا میشن، یه سریشون نمیشن، هی تقسیم بندیاتونو زیاد میکنه، از وحدت به کثرت میاد. اما در هنر بالعکس، از کثرت به وحدت میاد. یه تابلو رو میگید به بچه قشنگه، این تابلو زیباست، یعنی جمع کردید همه کثرت ها رو یک چیز رو درست کردید، مثل یک سمفونی 30,000 صدا ازش در میاد ولی یک صدا شنیده میشه، همه تجمیع میشه تا هنر شکل میگیره. حالا حرفشون ذوقی قشنگ بوده، موقعی ما شنیده بودیم بگیم. ولی از حیث تقسیمش در مورد علم درسته و به حاضری، یعنی به این تقسیم یه سلول الحکیم احاطه اجمالیه به موضوعات مسائل و اقتدار تام علال بحث عن الاحکام و دلائل، اینجور هم وقت صحبت بکنه راجبه. خب اینجا روی صحبت مطرح میشه که صور چرا گفتی در حالی که دو تا صورته، ما یه صورت نوعیه داریم یه صورت جسمیه، شما چرا گفتی صور، چرا جمع بستی؟ میگن فل جمع و منطقیه، این جمع جمع منطقیه، ما در یه جمع منطقی داریم یه جمع نحوی، جمع نحوی در مقابلش مفرد و تسمیه است، پس از سه شروع میشه، یعنی یک مفرد، دو تسمیه است، سه جمع شروع میشه. اما در منطق ما یه مفرد داریم مقابلش هم جمعه، لذا اگه میگیم جمع مقابلش یکه، مقابلش دو دیگه نیست، دو خودش جمعه، لذا در جمع منطقی از دو شروع میشه اما جمع نحوی از سه شروع میشه، لذا میفرماین فل جمع و منطقی.
جای دیگه هم به کار رفته این جمع منطقی که فقط همین توی شعر حافظ بکنه،
تو موارد دیگه ای هم که توش گیر کنن به کار میره. چه
منطق بحث کردم میگم
میگم آره، یه الان میگم اتحایی بالاخره اگه جایی باشه یه همچین عرض گیر کردیم میتونید استفاده کن. و جوهرون لیس بزا که و بزا، جوهری هم که نه اینه نه اونه، یعنی نه حال نه محل، ای جوهرون لیس محلن للجوهر بلا حالن فالجوهر. حالا خودش دو قسمه، یا ترکیب از اون دو تاست یا چیز مستقلیش. این منهما رکبه، منهما نشی ای من الجوهرین الحال والمحل، از اون دو تا ترکیب شده فهو جسما اخذا، این جسم جسم اخذ شده است و دونه اخذا، مفعول اخذا، یعنی اخذا جسما این اخذا اون شی، مفعول دومش اینجا البته مفعول اولش چون حال فاعل داره، این اخذا اون شی جسما به عنوان جسم و دونه، اما غیر مرکب ای جوهر لیس محلا لجوهر ولا حالا بالجوهر و ثانه بدون ترکیب منهما، ترکیب اونا رو نداره، فهو مفارق، مفارق مجرد نفسون. حالا وارد مفارق رو توضیح بدیم، نفسون نفس است اذا تعلق جسمن، میگه به صیغه مضارع بخون ای تتعلقو، چرا؟ چون اگه تعلقه بخونیم قافیه جور نمیشه، یعنی حرف رویمون در شعر درست نمیشه، شعرمون اینه و دونهو نفسون ازا تعلقو جسمن و الا عقلن المفارقو، این اگه بخواد تعلقه بشه میشه و دونهو نفسون ازا تعلقا اون برای میشه مفارق او، لذا اینو میگه بیا اینم بخون تعلقو از باب تتعلقو که ته افتاده به صیغه مضارع بخون. پس حاشیه پنج رو ببینیم، اصلهو تتعلق، خب تعلق به چی داره؟ تعلق به جسم. حالا یه اشکال دیگه هم اینجا پیدا میشه و اون این که تعلقه با با متعدی میشه، شما چطور اومدید جسمن گفتید، یعنی مفعول مستقیم براش قرار دادید، باید میگفتید تعلقه بالجسم، چرا گفتید تعلقه جسمن؟ میگن و تعلقه ها بالجسم علا سبیل الحذف و بیساله، با رو حذف کردیم وصلش کردیم به فعل، چه قوله این وقتار موسی قومه می وقتار موسی من قومه ای، اما قومه اومده اینجا من حذف شد. خب اذا تعلق جسمن اگر متعلق به جسمه، گفتیم نفس اون چیزیست که ذاتن مجرده اما در فعل محتاج به جسم، و الا ای انلم یه تعلق به جسم، اگر متعلق به جسم نیست فهوه عقلون المفارقه. خب اینجا مشکل دیگه عددی پیش میاد و اونی که عقلون نکره است، المفارق معرفه. چجور اومده صفت شده برای عقل؟ مراد این عقلی که این صفت دارد مفارقه. دو راه حل داریم. راه حل اولمون این که بگیم این المفارق نعت نیست، بلکه یه جمله است، یعنی عقلون که هو المفارق، اون وقت هو المفارق رو هم جمله نعت میشه. یعنی عقل که این صفت دارد هو المفارق، این اشکال نداره. لذا میفهمن راه اول مرفوعون علی قطع من النعتیه، از نعت بودن صفت بودن قطعش کن. شاهدم داریم در جای دیگه، بله که آقای خطاب نگید از کجایی آوردی، کما فی قوله تعالی ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدد. الذی معرفه، همزه لمزه نکره، اینا رو برای او که صفت قرار میدن قطع میکنن از نعتیه. یه آیه دیگه هم داریم که اینو مبتدا بگیریم برای دونه و قبل، عبارت رو نگاه کنیم، فرمودن این من هما رو که به فهو به جسمن و دونه و دونه ترکیبی المفارق است، پس مفارق دونه است. اون وقت خود مفارقی که دونه است دو نوعه، نفسون و عقلون. اون وقت چرا میگیم میشه مبتدا؟ برای اینکه دونه او چیه؟ ظرف. ظرف مبتدا نمیتونه واقع بشه. مثل فدار زیدون، فدار زیدون، زید باید مبتدا باشه، فدار خبر، لذا زید میشه مبتدای مؤخر، به دار میشه خبر مقدم. خب لذا میگن و یمکن ان یتعلق به دونه او، ای دونه او و المفارق، دونه اوست که مفارق هست. حالا حاشیه هشت رو ببینید، و الفرق بین الاحتماله ان المفارق فی الاول خبر و مبتدع محذوف. احتمال اول اونجا که نعت باشه، خبر مبتدع محذوف، و جمله صفت و عقله، جمله رو هم صفت و عقله، و در ثانی مبتدای مؤخره و دونه او خبر مقدم. خب تفین ازن ففی اللحظ باید اینجوری باشه، و این کان المفارق و مؤخرا و این ازن ففی اللحظ و این کان المفارق و مؤخرا، اگرچه مفارق بعدن آمده، لکن نهو فی تقدیر متقدمون، اما در تقدیر حقیقی عبارت چیه؟ در حقیقت اوله، از باب فدار زیدون، فدار زیدون. ای دونهو و بل جوهر المفارق، دونه او جوهر مفارق است. ثم انه، حالا یه بار دیگه توضیح دادن مطلب خوبی، شما حالا حاشیه رو میخونیم میخونیم، انه انه ضمیر هو به مفارق میخوره. حالا این مفارق اما نفسون یا نفس است. این کان المفارق و مفارقن که لهو توجه تدریری استکمالی به عالم صورت، نفس به عالم صور یعنی به عالم ماده توجه داره، توجهش هم استکمالیه، یعنی با توجه به عالم خودش رو کامل میکنه، یعنی به عبارت دیگه افعالش منوط به عالم ماده است، پس از عالم ماده کسب کمال میکنه. این لغت استکمال مهمه، لغت لطیفیش. پس نفس مفارقه اما توجه داره، توجهش البته تدبیریش یعنی عالم ماده رو تدبیر میکنه، بدن رو تدبیر میکنه، اما تدبیر استکمالیست، همون رو تدبیر میکنه، هم خودش رو کمال ببخشه. عالم سوره این عالم الماده و اما عقله، یا اینکه نه این عقله. اگه عقل شد امکان المفارق، اگر اون مفارق عبارت بسیار عبارت بدیش اینجوریه، امکان المفارق، اگه مفارق تجرده بهیش لهو تنزهون عن الاکوان، تجرد این مفارق به گونه ایست که از اکوان، یعنی از وجودات منزه، این اکوان این ماده از ماده منزه،
یعنی عقل.
این اگه عبارت محاسب درست باشه اینجوری بود، بعد میگو این کان المفارقو مجردن بهش، نوشته تجردهو بهش، تجردش به گونه ایست که از عالم ماده منزه، ولی و طرفه همه توجه تدبیری الاستکمالی، عنایت به ماده نداره، نه تدبیر میکنه ماده رو، چون گفتش که اساسا نگاه به این ماده نداره، گفت برو این دام بر مرغ دگرمه که عنقا را بلندش تاشیانه، این اصلا نگاه به ماده نداره، نه تدبیر میکنه ماده رو، نه از ماده طلب کمال میکنه استکماله. و این کان له توجه و تکمیلی، بله بعضی وقتا به عالم ماده نگاه میکنه اما ماده رو کامل میکنه، پس نفس از ماده استکمال میکنه اما عقل نسبت به ماده تکمیل میکنه، کامل میکنه ماده رو بعضی وقتا، تدبیر نمیکنه، تدبیر با نفس،
اون کمال خودش
بوده نمیکنه، نه اون کمال ثابته، احتیاجی نداره، اما رعایت حال ماده رو میکنه. خب تمام. ثم ان لاقسامه، یعنی اقسام جوهر، مباحث طویلت الذیل عقد نال اکثر فرائد علی هدتن للعقد فی الالهیات، عقل رو در مباحث الهیات رجش بحث کردیم که میبینی، ولی الباقی فی الطبیعیات، در الهیات من الاخص راجع به عقل بحث کردیم که خواهد آمد، در بقیه هم راجع به مباحث نفس هم در طبیعیات بحث کردیم. حاجی برخلاف صدر المتعلهین، صدر مباحث نفس رو برده تو الهیات من الاخص، حکمای مشا مباحث نفس رو همین جوری که مرسومه در طبیعیات بحث کردن، مرحوم ملا صدرا اومده نفس و برده مباحثش رو در الهیات من الاخص، اما مرحوم حاجی دوباره برشته برده گذاشته سر جا خودش تو طبیعیات، لذا خیلی کسایی هم که اصلا منظومه رو طبیعیاتش رو میخونن به خاطر اینکه مباحث نفسش در اونجا خونده بشه. حالا من رو کوتاه اونجا که خیلی مونده، امروز هم با حسابی با سختی حرف می‌زنیم، ولی خوب عبارت رو نخوندیم.